بجی او دیش تخیص وی ورسته خبری مجلال احمد جکبر احمدی سخواری.
تشکر از شما آقای صالح شنوندای عزیز. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان امروز رسما آغاز شد. شورای علمای ولایت بغلان حملات انتحاری در افغانستان را حرام خواند. در این موارد و دیگر تحولات مهم تا دقایق دیگر گزارش خواهیم داد. حال تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
کمیسیون انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی خواست تا مراکز ثبت نام رای دهندگان را تأمین کنند. بزودی نخستین گروه افغانان که در ایران زندانی اند به افغانستان انتقال داده می شوند و دمشق در اصول توافق کرده تا ماه آینده در کنفرانس پیشنهاد شده ژنو شرکت کند. مشروع خبرها. کمیسیون انتخابات افغانستان از نهادهای امنیتی خواست تا مراکز ثبت نام رای دهندگان را تأمین کنند. مراکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری امروز رسما در سراسر افغانستان باز شدند. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در کابل گفت:
هر ولسوالی را که پلیس امنیت چه تأمین کرد ما میریم. هر جایی را که امنیت چه تأمین کرده نتونست با مردم از ولسوالی مراجع امنیتی باید جواب بود. هر جایی که پلیس پیش شد ما پشت سرش میریم. اگر نتونستن باید با جواب بود. مسئولیت با ما بر نمیگرد.
این در حالی است که دیروز سخنگوی وزارت داخله افغانستان اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغان برای حفظ امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان آمادگی کامل دارند. در مجموع 41 مرکز ثبت نام رای دهنده ها در سراسر افغانستان باز شدند. انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال آینده برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید به زودی نخستین گروه افغانانی که در ایران زندانیان به افغانستان انتقال داده میشوند. تاریخ دقیق انتقال این زندانیان به کابل تا حال اعلام نشده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در کابل گفت این زندانیان به اساس توافقنامه‌ای که سال گذشته میان کابل و تهران امضا شد به حکومت افغانستان سپرده میشوند.
موافقتنامه استرداد زندانیان بین دو کشور سال گذشته نهایی شد و فعلا مانده که این موافقتنامه عملی شود و جانب ایرانی هم آمادگی خود اظهار داشته تا اولین گروه زندانیان افغان را بر اساس این موافقتنامه در آینده نزدیک انتقال بدهند.
با اساس گزارش ها شمار چشمگیر افغان ها در ایران زندانی اند. اخیرا اعدام ده ها افغان در ایران سبب تظاهرات خشمگین بر ضد ایران در نقاط مختلف افغانستان شد. از حکومت افغانستان همواره انتقاد شده است که به وضعیت پناهنده ها و زندانیان افغان در ایران رسیدگی کافی نکرده است. مسئولان اداره IOM یا اداره بین‌المللی مهاجرت میگویند حمله دیروز بالای دفتر آنها در کابل طراحی شده و قصدی بود، اما رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت کار اداره IOM تنها کمک با پناهنده های افغان است و نمیداند که انگیزه حمله بالای چنین دفتر چه بوده میتواند. در حمله شام دیروز بالای دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM به شمول حمله کننده ها 7 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. در میان زخمی شده ها یک کارمند ایتالیایی اداره IOM نیز شامل بود، اما این اداره تاکید دارد که حمله دیروز بالای فعالیت‌هایش در افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دمشق در اصول توافق کرده تا ماه آینده در کنفرانس پیشنهاد شده ژنو شرکت کند. وزیر خارجه سوریه ولید المعلم امروز در جریان دیدار با همتای عراقیش در بغداد این خبر را اعلام کرد. کنفرانس ژنو قرار است به هدف پایان دادن به درگیری‌های داخلی سوریه برگزار شود. معلم گفت کنفرانسی که قرار است در ژنو پایتخت سوئیس برگزار شود فرصت خوبی برای حل بحران سوریه است. او در یک سفر از قبل اعلام نشده به بغداد رفته و انتظار می‌رود با صدر اعظم عراق نوری المالکی ملاقات کند. این سفر یک روز پس از آن آغاز می شود که نیروهای عراقی عملیات امنیتی را در غرب این کشور آغاز کردند تا این منطقه را از وجود شورشیانی که بر ضد رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه می جنگند پاک سازی کنند. عراق به طور آشکار از بشار الاسد ابراز پشتیبانی نکرده است، اما حکومت های غربی ادعا دارند که بغداد پرواز طیاره های ایرانی را که به دمشق وسایل نظامی می رسانند نادیده می گیرد. این طیاره ها از قلمرو فضایی عراق عبور کرده وارد سوریه می شوند. رئیس جمهور اسرائیل گفته است صلح میان اسرائیل و فلسطین واقعا امکان پذیر است و در این زمینه نباید بیشتر از این وقت تلف شود. شمون پرس این سخن را امروز در حاشیه مجمع اقتصادی جهانی در اردن گفت. پرس افزود هر دو طرف در پلان پیشنهادی برای ایجاد دو کشور مستقل رای حل های کارا دارند. او از هر دو جناح خواست شکاکی و دلزنی را کنار بگذارند. یک روز پیش از این سخنان شمون پرس رئیس اداره خودگردان فلسطین محمود عباس از اسرائیل خواست تا اشغال مناطق مربوط به فلسطین را پایان دهد و زندانیان فلسطینی را از قید رها کند. در حاشیه مجمع اقتصادی جهان قرار است شمون پرس با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین به جنوب روسیه رفته است تا در شهر سوچی ملاقات غیر رسمی با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین داشته باشد. یانوکوویچ که امروز به روسیه رسید با همتای روسی خود درباره روابط دو کشور در چهارچوکات سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفتگو خواهد کرد. یانوکوویچ از آمادگی های روسیه برای میزبانی مسابقات المپیک زمستانی سال 2014 در سوچی ستایش کرد. در این حال ولادیمیر پوتین گفت که خودش همه روزه عملا بالای پروژه مسابقات المپیک سوچی کار میکند و کهنسالترین مرد که سه روز پیش کوه اورست را فتح کرد از قله این کوه موفقانه پایین شده حالا به کاتماندو پایتخت نیپال رسیده است. این کوهنورد ژاپنی به نام یوچیرو میورا 80 سال عمر دارد. او امروز توسط هلیکوپتر از کمپ دوم کوه اورست به کمپ واقع در دامنه این کوه و سپس به شهر کاتماندو منتقل شد. یورا به خبرنگاران گفت قصد ندارد تا بار دیگر برای فتح بلندترین قله جهان تلاش کند. بالا رفتن به قله‌اش گفت‌انگیز اما زنده پایین آمدن از آنجا دشوار بود. حالا که برگشتم کاملاً خود را راحت حس می‌کنم. خیلی احساس بهتر دارم. هوا اینجا خیلی بهتر است نسبت به ارتفاع 6400 متری که ما در آن بودیم. همین حالا یک رقیب او از نیپال که اسمش مین بهادر شیرجان است در کوه اورست است و تلاش دارد تا ریکارد یوچیرو میورا را بشکند.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که از رادیو آزادی شنیدید روی صفحه اینترنتی ما نیز خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. آغاز رسمی پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان. این پروسه در ولسوالی های ناامن چگونه اجرا خواهد شد؟
هر ولسوالی را که پلیس امنیت تامین کرد ما میریم. هر جایی را که امنیت تامین کرده نتانست با مردم از ولسوالی مراجع امنیتی باید جواب بگویند.
با وجود تهدیدهای امنیتی مردم به مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات رفتند.
کارت ما حریق شد و ما امروز مجبور شدیم که بریم دوباره کارت اخذ کنیم و در انتخابات آینده انشاءالله که شرکت بکنیم.
شورای علمای ولایت بغلان حملات انتحاری در افغانستان را حرام خواند.
شورای علما متنفذین ولایت بغلان انجام حملات تروریستی و تهدیدی از سوی مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان شدید تبعه نموده.
شورشیان مجهز با اسلحه سبک و سنگین چگونه وارد پایتخت افغانستان می شوند؟ شماری از سناتوران افغان می پرسند.
این مردم ها چطور می رسند؟ در موترهای شیشه سیاه، در موترهای نمبر پلیت مخصوص که دارند، موترهایی که زیری سن مفکر می کنند، انتقال می کنند.
شنوندگانی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان امروز به طور رسمی آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این پروسه در سراسر افغانستان آغاز شده است. اما مشکل عمده در برابر این پروسه چیست؟ مشخصاً کیها می توانند ثبت نام کنند؟ در گزارش فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل به این پرسش ها و دیگر سوالات مربوط پاسخ داده شده است.
همزمان با آغاز روند توزیع کارت‌های رایدهی، کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از چالش‌های امنیتی فرارای انتخابات آینده کشور ابراز نگرانی کرد. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون که به روز یکشنبه در مراسم افتتاح پروسه ثبت نام رای دهندگان در کابل صحبت می‌کرد گفت که مقام‌های امنیتی تا حالا از تامین امنیت مراکز رایدهی بر آنان اطمینان ندادند. آقای منوی میگوید در ولسوالی که امنیت آن از سوی نهادهای امنیتی تامین نگردد، پروسه ثبت نام رای دهندگان آغاز نخواهد شد.
هر ولسوالی را که پلیس امنیتش تامین کرد ما میریم. هر جایی را که امنیتش تامین کرده نتونست، با مردم از ولسوالی مراجع امنیتی باید جواب بگویند. این مکلفیت شانه. مکلفیت ما همی است که کارمند روان بکنیم، مواد روان بکنیم، مهیا بسازیم. او کار ما میکنیم، اما رفتن به محل ما به دنبال پلیس حرکت میکنیم. هر جایی که پلیس پیش شد ما پشت سرش میریم. اگر نتونستن باید با جواب بود.
نه تنها کمیسیون مستقل انتخابات از تامین امنیت مراکز ثبت نام و رایدهی نگران است، بلکه مردم نیز از این بابت هراس دارند. اما وزارت امور داخلی افغانستان این نگرانی ها را بیجا خوانده و اطمینان می دهد که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت پروسه ثبت نام رای دهندگان و انتخابات آمادگی کامل دارد. روند ثبت نام رای دهندگان که به روز یکشنبه رسما در کابل و مراکز 34 ولایت افغانستان آغاز شد، برای حدود 4 میلیون نفر کارت های جدید رای دهی توزیع خواهد گردید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید افرادی که تازه 18 ساله شدند، کارت های سابقشان مفقود شده باشد، به تازگی به کشور عودت کرده باشند و اوضاع انتخاباتی آنان تغییر کرده باشد، می توانند شامل این برنامه شوند. با گفته مسئولان این کمیسیون، 41 مرکز ثبت نام رای دهندگان در 82 محل در مراکز ولایات کشور ایجاد شده است. کمتر از یک سال دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور باقی مانده است. اما مشکلات امنیتی و عدم شفافیت انتخابات هنوز هم در اذهان مردم با عنوان نگرانی باقی مانده است. تعداد از کارشناسان و مردم میگویند اگر تدابیر درست از سوی حکومت گرفته نشود، ممکن انتخابات پیشرو مانند سالهای گذشته با تقلب امر باشد.
شنیدید که پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات افغانستان امروز به طور رسمی آغاز شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 حمل 1393 برگزار شود. مردم چقدر علاقمند گرفتن کارت‌های رای‌دهی هستند؟ کی باید در انتخابات 1393 به عنوان رئیس جمهور افغانستان برگزیده شود؟ ناامنی‌ها مانع شرکت مردم در پروسه انتخابات نخواهد شد؟ این پرسش‌ها را فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل از مردم پرسیده است.
و ما امروز آمدیم در مرکز ثبت نام به خاطر اخذ نمودن کارت. کارت ما حریق شد و ما امروز مجبور شدیم که بریم دوباره کارت اخذ کنیم و در انتخابات آینده انشاءالله که شرکت بکنیم.
امروز آمدم به خاطر که کارت رایدهی بگیرم و میخوایم که رای بدم. میخوایم کسی اهل باشه، والم باشه، کسی صادق باشه که برای کشور ما خدمت کنه.
اسم هارون شریفی، یک از باشنده شهر نو. قبلا کارت انتخابات داشتیم، کارت جدید هم بگیم رای میتیم. مردم افغانستان باید رای بده، آینده خود در نظر بگیره. کسی که میشینه باید کسی باشه که وطن دوست، به مردم و به نسل آینده افغانستان خدمت کنه.
اسم نصیر احمد است، باشنده کابل باشم. اگر امنیت باشه چرا ما اشراف میکنن انتخابات؟ اگر امنیت باشه که فعلا مثل که امدی شده خبرو گفتن که در قسمت دلمند ورسوی سنگی فعلا جنگ جیران رو 5 روز جنگ جیران رو سسن امروز شان ولات دیگه است. مردم هیچ شرکت در چیز نمیتن، انتخابات نمیتن، چرا گمت نمیشه است. هر کسی که کنی که اون شخص دیده و یک شخص باشه که وطن پرست باشه و با مردم و ملت خدمت کنه، به وطن
شما یک آدم باشه که به وطن خدمت کنه. مگه می توبول را که این شما خودتان شاهد هستی، می رهبرا را که ببینی یا یک از یابدر است که قابل رای دادن نیستن اصلا، برای کی رای بدیم؟ او همشری گفت تا من نفر را نشان بده اصلا نمیخی نمیخوایم. گفتم تا که یک چهره نباشه که بگویه که اینمی از این پانتون افغانستان فارغ شده، اینمی تحصیل کرده، اینمی تعلیم کرده، اینمی جوان است، اون ما رای خود بر زونه میتونه یک انسان میتیم. نه کارت میگیرم نه یار رای میتیم.
انتخابات باید همه متنان ما اشتراک کنه و کارت بگیره و هر کسی که با نفع از این وطن، از این ملت، از این مشکل بیچاره است با مون رای خدا بتن، نه با کسی که وادای میکنن باز در عمل اینی وضعیت روز مردم است.
نظریات شماری از افغانان را در مورد انتخابات افغانستان شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:45 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. اعضای شورای علمای ولایت بغلان حملات انتحاری در افغانستان را حرام خواندند. این علما امروز در یک نشست حملات انتحاری را حرام توصیف کردند. بشیر احمد غزالی از جریان این نشست گزارش تهیه کرده.
این اولین بار هست که شورای علمای ولایت بغلان به این صراحت کلام حملات انتحاری و فعالیت‌های ضد دولتی را حرام اعلام می‌کنند و خواهان مبارزه جدی دولت در برابر آن می‌باشند. این علما و بزرگان قوم که روز یکشنبه بنابر دعوت ریاست امنیت ملی این ولایت دور هم جمع شده بودند، با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای حملات انتحاری، کشت و قاچاق مواد مخدر را حرام شمردند. آنها افزون بر این با حمایت از انتقال مسئولیت‌های امنیتی از ناتو به قوای مسلح افغانستان، خواهان تجهیز این قوا پس از خروج نیروهای خارجی از کشور شدند.
شورای علما متنفذین ولایت بغلان از تصامیم شوراهای علمای ولایت لوگر، کابل، ننگرهار و خوست حمایت مجانبه خیش را اعلام داشته. انجام حملات تروریستی و تخریبی از سوی مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اکثر منجر به کشته و زخمی شدن مردمان بی‌دفاع ملکی شامل زنان و کودکان می‌گردد، شاید تبعه نموده آن را غیر اسلامی و حرام می‌دانیم. از روند صلح و آشتی در کشور حمایت قاطع نموده، از مخالفین مسلح که می‌خواهیم به ندای صلح ربایت گفته و منظور ختم جنگ و خونریزی در کشور به این پروسه بپیوندند.
مولوی ربانی یک تن از این اشتراک کنندگان عالمان دین را چراغ ملت توصیف کرد و گفت علت ناکامی دولت در تأمین امنیت نادیده گرفتن نقش علمای دین هست که اگر چنین نمی کرد حالا به پیشرفت های زیادی نایل می گردید.
چون شش کشوری که همکار وطن ما هست، حکومت هم میگه ما خود کفار شدیم، از 3,000,000 پلوس و حدویش هم بیشتر است، خیچرا کامیاب نمیشه. چرا کسانی را از بین برده نمیتونه که در خانه و در کارخانه و در دامنه دیگان ما را از بین میبرن؟ چرا بیچرا حرکت کردن؟ لحاظ از دساتیر علمای ما دستور نمیگیرن، اینا را عزت نمیکنن. لحاظا میدانیم به این خاطر بیچرا در شب تاریک را رفتن غلط است، پس نمیتونه که مسافر به منزل برسد.
و افزود اینکه دولت به زور خود و قوای ناتو نتوانست امنیت لازم را تأمین کند، باید گزینه های دیگری از جمله مشوره با علمای دین و همکاری آنان را هم تجربه نماید. به گفته این عالم دین، اگر حالا هم دولت در همکاری با علمای دین تلاش برای امنیت را در پیش بگیرد، ممکن به دست آوردهای زیادی که تا حال آن را ندیده است نایل آید.
گزارش بود در مورد حرام دانستن حملات انتحاری در افغانستان در این اواخر. مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل شاهد حملات انتحاری مرگبار بودند. در این حال شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان نسبت به افزایش حمله های مخالفان مسلح دولت در شهر کابل ابراز نگرانی کردند. این سناتوران در جلسه امروز این جرگه اشاره به حمله گروهی اخیر شورشیان در پایتخت کشور کردند و گفتند که بدون همکاری از داخل دولت با مهاجمان مسلح ممکن نبود آنها این حمله را انجام بدهند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
حمله یک گروهی اخیر در کابل نگرانی های را در ارتباط به افزایش تحرکات مخالفین مسلح در این شهر در میان بعضی از اعضای مشران و جرگه نیز ایجاد کرده است. تعداد از سناتوران در جلسه عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه گفتند این مسئله باید روشن شود که مهاجمین مسلح چگونه می توانند وارد یک منطقه کابل شوند و حملات انتحاری و مسلحانه را انجام بدهند. بلقیس روشن و داوود حساس دو تن از این سناتوران.
این مردم ها چطور میرسن؟ در موترهای شیشه سیاه، در موترهای نمبر پلیت مخصوص که دارن، موترهایی که زیری سن فکر میکنن انتقال میکنن، این از توان از اون نیست که در موترهای عادی انتقال شد و در اون جای مهم بره که بدون کارت نمیمانه در اون سرکا که کس داخل شد.
این مواد به قلب شهر کابل چگونه آورده می شود؟ کی می آورد و چگونه وارد می شود؟ در اصل مشکل اینجا است که اشخاص در دولت هستند که این مواد را می آورند تا افغانها را به خون بکشانند.
در این حال بعضی از اعضای مشران و جرگه از شجاعت نیروهای امنیتی در زمینه از پا در آوردن مهاجمین مسلح نیز ستایش کردند. شماره از مخالفین مسلح جمعه گذشته بر دفتر IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت در کابل حمله کردند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به اظهارات این عده از اعضای مشران و جرگه چنین پاسخ داد:
نه نه تنها که زیر بسیار به شدت رد میکنم، ایرام اضافه میکنم که این صحبت ها، این اتهامات که مطرح میشه کاملا نادرست است و بجز از این که دستگاه تبلیغاتی و روانی دشمن تصور کنه دیگه هیچ سود نداره. یعنی حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان است که دشمن ها را سرکوب میکنه، توریست را سرکوب میکنه و وارد کردن همچه اتهامات یعنی واقعا جای تاسف است.
این حمله یک گروهی در شهر کابل پس از آن صورت میگیرد که حدود دو هفته پیش باشندگان این شهر نیز شاهد یک حمله انتحاری در منطقه شاه شهید نیز بودند. شماره از مقام‌های امنیتی افغان اخیراً گفتند که در سال جاری 85% حملات مخالفین مسلح در شهر کابل متمرکز خواهد بود. مردم عام نیز در کابل نسبت به از سرگیری حملات انتحاری و مسلحانه در این شهر نگرانند و از ارگان‌های امنیتی می‌خواهند که به هدف تأمین امنیت پایتخت اقدامات لازم را روی دست بگیرند.
شنیدید که سناتوران از حکومت افغانستان خواستند تا وضاحت بدهد که شورشیان مجهز با اسلحه سبک و سنگین چگونه وارد پایتخت می شوند و حمله های مرگبار را اجرا می کنند. در تازه ترین مورد، دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در حمله روز جمعه 7 تن به شمول 4 مهاجم مسلح کشته شدند و 17 تن دیگر زخمی شدند. رئیس این سازمان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حمله مسلحانه بر دفتر این سازمان در کابل از پیش پلان شده بود. بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت بشنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که حمله گروهی طالبان مسلح بر این دفتر به گونه درست و منظم از قبل طرح‌ریزی شده بود. ریچارد دانزگیر رئیس سازمان بین المللی مهاجرت به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت ممکن از نحوه فعالیت این اداره تعبیر اشتباه شده باشد.
پس از گذشت یک روز برای ما معلوم گردید که این حمله بالای دفتر ما به گونه منظم و قصدی طرح‌ریزی شده بود. سازمان مهاجرت از سالها به این طرف در افغانستان فعالیت می کند و کار ما برای افغانها روشن است. ما متعجب شدیم که چرا این حمله بالای دفتر ما صورت گرفته است. شاید از کارهای ما تعبیر غلط شده باشد.
پس از چاشت روز جمعه گذشته یک گروه 4 نفری افراد مسلح بر ساختمان سازمان بین المللی مهاجرت حمله مسلحانه کردند. رئیس این سازمان میگوید که در این حادثه 4 کارمندشان، 2 کارمند یک بخشی از سازمان ملل متحد و 5 تبعه نیپالی زخم برداشتند. اما یک روز پس از این حادثه وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در این حادثه به شمول 1 پلیس 3 تن کشته و 17 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های این وزارت گفتند که 7 تن از این مجروحین کارمندان ملکی سازمان بین المللی مهاجرتند. در این حال مسئولان این سازمان میگویند که همچون حملات مخالفین بالای فعالیت های آنان تأثیر منفی بر جان نخواهد گذاشت. ریچارد دانزگیر گفت که سر از روز دوشنبه دوباره به کارشان در افغانستان آغاز میکنند.
میخواهم یک بار دیگر بر تعهدات خود با مردم افغانستان تاکید نمایم و این گونه حملات هیچ گونه تأثیر منفی بر کار و خدمات ما به مردم این کشور بر جا نخواهد گذاشت. ما سر از فردا دوباره به گونه عادی به کار خود آغاز میکنیم.
دقایق پس از این حمله طالبان مسلح مسئولیت آن را بر عهده گرفت و ادعا کردند که یک مرکز استخباراتی آمریکا را هدف قرار دادند. اما مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت با رد این ادعای طالبان گفتند که در ادارهشان استخبارات آمریکا فعالیت نمی کند.
رادیو آزادی،
ما
صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که 3 میلیون نفر در این کشور مصروف کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر هستند. باز محمد احمدی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کشورهای همسایه مردم افغانستان را به این کار تشویق می کنند. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
معینیت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هشدار می دهد که اگر در قسمت افزایش ظرفیت ها برای مبارزه با مواد مخدر توجه نشود، پس از سال 2014 میلادی این کشور به تنهایی قادر به مبارزه در برابر این پدیده نخواهد بود. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر 3 میلیون نفر در افغانستان مصروف کاروبار مواد مخدرند. آقای احمدی گفت کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر با اثر تشویق کشورهای همسایه انجام می شود.
3 میلیون انسان در کاروبار مواد مخدر در افغانستان اشتغال دارند. اکثر ولایات مرزی و آسیب پذیر مواد اوج کشت میشه، حتی ناامن است و پشت سر از مرزهای بعضی کشورهایی که خود ازوا تشویق میکنند. ناامنی را به ثباتی در بدخشان افغانستان هم که در شمال شرق افغانستان است با کشور پاکستان و نورستان هم سرحد است. در اوج هم کشت میشه، هم تولید میشه، هم قاچاق ترافیک. معلوم میشه که اینی زمینه های کشت، تولید و قاچاق از طرف بعضی حلقات تشویق میشه که ما را با چالش کشانده متاسفانه.
با گفته معین مبارزه با مواد مخدر، 30% ناامنی ها و ادامه جنگ در افغانستان ناشی از کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر است. آقای احمدی تعداد نیروها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را اندک خوانده و خواهان افزایش ظرفیت برای مبارزه با این پدیده شد. به اساس گزارش ها در حال حاضر 95% مواد مخدر در ولایت جنوب غربی افغانستان کشت و تولید می شود که این مسئله نگرانی نهادهای مبارزه با مواد مخدر را نیز در پی داشته است. در این حال معین مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی چندین عملیات به همکاری جامعه بین المللی در جهت محو کشت و کوکنار در ماه‌های اخیر خبر داد.
ربع آخر سال 1391 و ربع اول سال 1392 تقریبا در مجموع تمام ولایات افغانستان 51049 جریب زمین که معادل 10239 هکتار زمین میشه در کل افغانستان کشت کوکنار محو شده و چند عملیات عمده در این سه روز داشتیم که به تاریخ اول جوزوار سال 1392 در ولسوالی کشم ولایت بدخشان 7 باب لابراتوار را توسط قطعات خاص عملیاتی ما کاملا تخریب و نابود کردیم.
معین مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت نزدیک به 400 نفر را به اتهام قاچاق و تولید مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت کردند. با گفته وای ظرف 2 ماه اخیر با مقدار 122 کیلوگرم مواد مخدر را که توسط یک معترهینو داخل کابل میشد همراه با 2 تن از مظنونین گرفتار کردند. هرچند مسئولان مبارزه با مواد مخدر افغانستان میزان این گرفتاری ها را در 2 ماه اخیر امسال نسبت به سال گذشته بیشتر عنوان میکنند، اما مردم میگویند بیشتر قاچاقبران به سطح حکومت و شورای ملی از حمایت های بلند برخوردارند و تا زمانی که این حمایت ها از بین نرود مبارزه با این پدیده مؤثر نخواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در آخرین لحظات جشنواره فیلم کان در فرانسه 20 فیلم در انتظار کسب جایزه هستند. شهرک کان پر از حدس و گمان شده که کدام فیلم برنده جایزه طلا خواهد شد. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
65مین جشنواره فیلم کان امروز با مراسم شاندار اهدای جوایز پایان می‌یابد. 20 فیلم در رقابت هستند. 9 داور که در رأسشان استیفن اسپیلبرگ دایرکتور آمریکایی است، برندگان را انتخاب می‌کنند. کدام فیلم جایزه طلا را می‌گیرد؟ پرسش است که در هر گوشه شهرک کان در جنوب فرانسه پرسیده می‌شود. دایرکتور فرانسوی تونسی الاصل عبداللطیف کشیش بلو با فیلم وارمست کالر در جمع پیشتازان است. وارمست کالر یا گرمترین رنگ داستان رابطه عشقی میان دو زن جوان را به تصویر میکشد که پس منظرهای اجتماعی متفاوت دارند. فیلم های دیگر که انتظار میرود در این جشنواره پیروزی نصیب خود کنند این هاستند: گذشته ساخته اصغر فرهادی، The Great Beauty از پاولو سورینتو، نبراسکا ساخته الکساندر پاینز و فیلم Like Father, Like Son از هیروکازو کوری ایدا.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
زلگای نوشته که ناامنی ها در ولایت لوگر به اوج خود رسیده. شنونده دیگر می نویسه که طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان ناتوان شدند و عبدالصمد حریفال می نویسه که باید برای برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان تلاش صورت گیرد.
از پیام هایتان تشکر. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. من احمد جعفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. وقت و شب خوش برایتان می خواهم.